أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه دوم رو با موضوع نظریه خانواده آغاز میکنیم. همونجوری که در جلسه قبل عرض شد، در بسیاری از پژوهش‌ها مرسوم هست که یک چارچوب نظری رو در واقع ارائه میدن و بر اساس اون چارچوب نظری وارد مباحث میشن. در این کتاب هم ما سعی کردیم یک مدلی کلی از خانواده بر اساس دیدگاه برخی از اندیشمندان مسلمان معاصر، به طور خاص مرحوم علامه طباطبایی و استاد شهید مرتضی مطهری، ارائه بدیم. دیدگاه این بزرگواران البته به صورت منسجم و در قالب یک نظریه مدون مطرح نشده، در مباحث مختلف و پراکنده در ذیل تفسیر آیات قرآن مرحوم علامه خیلی از نکات رو مطرح کرده. استاد شهید مطهری در مباحثش، در سخنرانی‌هاش، در مباحث حقوق زن خیلی از نکات رو مطرح کرده، اما این ظرفیت وجود داشته در دیدگاه این بزرگواران که اینها را به صورت نظاممند و منسجم ارائه بدیم و یک نظریه در واقع از اینها بیرون بکشیم. خب بر این اساس ما اومدیم و از طرفی مبانی اصلی این بزرگواران که در زندگی خانوادگی و نوع نگاه اونها به خانواده مؤثر بوده، این مبانی رو مشخص کردیم، و از طرف دیگر عوامل مختلفی که باعث استحکام خانواده میشن اینها رو هم استخراج کردیم. حالا گاهی هم نکاتی رو بیشتر شرح و بسط دادیم و از مجموعه اینها یک مدل استخراج شده. این مدل در واقع مدل تبیینی هست. شما انواع مدل ها رو داریم. این مدل مدل تبیینی هست، یعنی مدلی است که سوالش مدلی است که به سوال از چرایی میخواد پاسخ بده و تبیین بکنه که چرا خانواده میتواند مستحکم بشود، یعنی چه عواملی باعث استحکام خانواده میشن و چه عواملی میتوانند موجب تضعیف خانواده بشن. مدلی که میگیم منظورمون یک مدل تبیینی است با این مضمون. طبعا نمیخوایم هر چیزی رو توضیح بدیم، بلکه توضیحمون متمرکز هست رو مسئله اینکه چرا و چگونه و چه عواملی باعث تحکیم خانواده میشوند و چه عواملی باعث تضعیف خانواده میشن. خب این در واقع هدف اصلی بوده از ارائه این مدل نظری. اما اون مبانی که مرحوم علامه طباطبایی و استاد شهید مطهری مطرح کردن در بحث خانواده و اینها در واقع مفروض گرفته میشن در نظریه خانواده‌ای که ارائه خواهد شد، اینجا به چهار نکته تأکید شده، یعنی چهار مبنای اصلی رو اینجا ما معرفی خواهیم کرد. خب البته حالا نیاز به توضیح نداره که ما منظورمون از مبانی در اینجا مبانی غریبه هست، یعنی مبانی که به طور مشخص در خانواده داره اثر میگذاره، و الا مبانی خیلی زیاد هستن. مبانی پیشینی خیلی زیاد هستن، مبانی فلسفی، مبانی کلامی، مبانی الهیاتی، اینها همه به نحوی در دیدگاه ما مؤثر هستن و در مباحثی که ارائه میدهیم، اما اینها رو ما فعلا مد نظر قرار نمیدیم. مبانی بعیده رو مورد نظر قرار نمیدیم که همه اونا در جای خودشون تأثیر دارن. اینجا به طور خاص روی مبانی غریبه، یعنی مبنایی که به طور مستقیم رو بحث خانواده در واقع متمرکز هست و به خانواده توجه داره، منظورم از مبانی این نوع از گزاره ها هستن. خب اینجا چهار تا گزاره رو به عنوان مبانی و مفروضات خانواده و مبانی و مفروضات نظری خانواده ارائه دادیم، ضمن اینکه اسم این نظریه رو هم نظریه فطرت خانواده گرایی گذاشتیم. البته این اسم رو یک اسمی است که در واقع خودمون انتخاب کردیم، نه اینکه در خود کلام مرحوم علامه یا شهید مطهری بهش تصریح شده باشه، ولی در واقع از مباحث اونها در واقع چنین برداشت میشه و چنین الهام گرفته میشه که یه همچین نظری دارن. خب حالا این مفروضات چهارگانه نظریه فطرت خانواده گرایی در واقع اینجا میخواییم در واقع در موردشون قدری صحبت بکنیم. اولین مفروض ما و مبنای ما این هست که بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. این یک مبنای اصلی و مهم هست در مباحث خانوادگی و خیلی مؤثر هست. الان بسیاری از مباحثی که در حیطه مطالعات خانواده و مطالعات زنان در دنیا جریان داره و بسیاری از مباحثی که دیدگاه فمینیستی مطرح میکنن، در واقع برگشتش به همین گزاره است و به همین نکته است که بین زن و مرد تفاوت وجود دارد یا ندارد. اگر منکر تفاوت شدیم یه سری نتایج خواهیم گرفت و اگر تفاوت را پذیرفتیم به نتایج دیگری خواهیم رسید. ضمن اینکه خود این تفاوت‌ها هم گسترده هستند، چه میزان از این تفاوت‌ها را قبول می‌کنیم و چه میزانش را قبول نمی‌کنیم و جنس تفاوت‌ها چیست و مبنای این تفاوت‌ها چیست، اینها مباحث مفصلی است که در واقع نیاز به بحث کاملا مجزایی داره که ما حالا در بعضی از آثار دیگه بحث تفاوت‌ها رو مفصل‌تر مطرح کردیم، ولی اینجا به عنوان یک مبنا داریم اون رو مفروض می‌گیریم که مرحوم علامه و استاد مطهری اون دو بزرگوار هم این مبنا را پذیرفتن در نظریه خودشون، اینکه بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. چه نوع تفاوتی؟ تفاوت طبیعی. خب هر کدوم از این قیود بار معنای خاصی داره. وقتی میگیم تفاوت وجود دارد، پس دیدگاه کسانی رو که بخوان تفاوت رو انکار کنن داریم نفی میکنیم. وقتی میگیم تفاوت طبیعی وجود دارد، با این قید طبیعی داریم دیدگاه کسانی را که تفاوت را میپذیرند اما تفاوت را غیر طبیعی میدونند، داریم دیدگاه اونها را هم نفی میکنیم. این تفاوت طبیعیه، یعنی طبیعت بین زن و مرد تفاوت ایجاد کرده. این مفروض اول نظریه فطرت خانواده‌گرایی هست. تفاوت‌های مختلفی بین زن و مرد از لحاظ زیست‌شناسی، تفاوت‌های جنسی، تفاوت‌های ادراکی، عاطفی، تفاوت‌های در قدرت بدنی، انواع مختلف تفاوت‌ها مفروض گرفته شده در دیدگاه متفکران مسلمان که در واقع اینجا هم توضیحاتش داده شده در کتاب که چه تفاوت‌های بین زن و مرد هست، هم به لحاظ جسمی، هم به لحاظ روحی، اخلاقی و علاقه رضایی. خب این مبنا و مفروض اول هست در این نظریه. مفروض دوم و مبنای دوم اینه که ما زندگی خانوادگی رو، خود این زندگی خانوادگی رو باید یک مبنای طبیعی براش قائل باشیم. این علاوه بر اون تفاوت‌های طبیعی است که در اون مفروض اول بیان کردیم. خود این ترکیبی که از خانواده، از زن و شوهر صورت میگیره، این ترکیب هم یک ترکیب طبیعی است. بنابراین این اجتماع حاصل از زن و شوهر هم یک اجتماع طبیعی است، نه یک اجتماع قراردادی صرف. این که ما بیاییم و خانواده رو و این واحد خانوادگی رو تشبیه کنیم به یک واحد تجاری بگیم همون جوری که دو نفر در بازار با هم شریک میشن یک واحد تجاری راه میندازن، سرمایه هاشون رو میذارن کنار هم و با هم شریک میشن و یک تجارتی کاسبی راه میندازن و سودش استفاده میکنن، بخوایم خانواده رو هم تشبیه به این واحد تجاری بکنیم، بگیم خانواده متشکل است از یک زن و یک مرد که اینها بر اساس منافعی که دارن میان با هم تشکیل یک واحدی به اسم خانواده میدن و این ماهیت این در واقع این واحد خانوادگی چیزی جز یک قرارداد نیست، صرفاً یک قرارداد اعتباری، فقط جنبه اعتبار داره، اونجوری که شرکت و شراکت فقط یک اعتباره، این دو نفر ممکن اصلا نه هیچ آشنایی با هم داشته باشن در بازار و با هم شریک میشن، یک قرارداد عقد شرکت میبندن و شریک هم دیگه میشن، پول رو و سرمایه رو از دو طرف در واقع وارد تجارت میکنن و سودش رو هر دو با هم در واقع کسب میکنن و تقسیم میکنن. اینجا هم دو نفر به اسم زن و مرد با هم قرارداد میبندن و فقط این قرارداد یک اعتبار صرفه و هیچی دیگه توش نیست و این اعتبار صرف تشکیل در واقع خانواده میده. این نگاه مردود هست در نظریه فطرت خانوادگی. بزرگواران مثل علامه طباطبایی و شهید مطهری معتقدند که خانواده صرفاً یک امر قراردادی اعتباری نیست، بلکه یک واحد طبیعی است که بر اساس یک سری نیازهای طبیعی و جذب و انجذاب طبیعی، یک جاذبه دو طرفی که بین زن و مرد جنس مذکر و مؤنث صورت میگیره، یک مبنای طبیعی دارد خانواده. خب این هم خودش یک بحث مهمی هست که میتواند خیلی از مباحث خانواده رو تحت تأثیر قرار بده و دیدگاه هایی که الان گاهی مطرح میشه که خانواده مثلا ریشه چون ریشه قراردادی داره پس یه امر تاریخیه، خب این خیلی نتایج سنگینی ممکنه به دنبال داشته باشه، همونجوری که فمینیست های نتایج رو گرفتن وقتی کسی گفت خانواده یک امر تاریخیه، معناش چیه؟ معناش اینه که یک زمانی نبوده و بعد انسان‌ها بر اساس اینکه تشخیص دادن منافعشون رو در خانواده بهتر میتونن تأمین بکنن اومدن قرارداد بستن، قرارداد به اسم خانواده، گفتن بیایم در قالب خانواده زندگی بکنیم که به منافع اون بهتر برسیم، اعتبار کردن این مسئله رو، مثل شراکتی که اعتبار میشه خانواده رو اعتبار کردن و با هم در قالب نظام خانوادگی زندگی کردن. خب اگر این را پذیرفتیم که صرفا یک امر تاریخی است و بر اساس یک قرارداد شکل گرفته و یک اعتبار محض است، کسانی هم در این قرن 20 و 21 پیدا میشن و میگن که خب حالا که یه امر تاریخی و اعتباریه، ما الان با توجه به فضای معاصر، جامعه معاصر، احساس میکنیم که دیگه منافعمون در قالب خانواده خیلی تأمین نمیشه. خب همون جوری که نیاکان ما در چند هزار سال پیش تشخیص دادن که در قالب خانواده بهتر میتونن به منافعشون برسن و اومدن اعتبار کردن خانواده رو، الان ما میاییم خلافش رو اعتبار میکنیم، الان میاییم میگیم این امر اعتباری رو بیان به همش بزنیم، ما نیازی به خانواده نداریم، یه قرارداد بود، حالا این قرارداد دیگه از این بعد فسخ، دیگه کلن به سمت خانواده نریم. چرا؟ چون هر کسی اگر تنها باشه و مجرد باشه بهتر میتواند به خواسته های خودش و به منافع خودش دست پیدا بکنه تو این نظام جدید جهانی. خب این نتیجه تالی فاسد اینطوری خواهد گرفت وقتی که خانواده رو خانواده تاریخی، یک نهاد تاریخی بدونه، اما وقتی که ما اون رو یک نهاد طبیعی دانستیم اینطور نیست که بتونیم خیلی دلخواه خودمون باشه که ببینیم خب حالا بیایم اینو به همش بزنیم و کسی سراغ خانواده نره. این مبنای شکلی خانواده یک سری نیازهای طبیعی بوده و این نیازهای طبیعی همچنان وجود دارن، چون جزء ذاتیات انسان هستن، جزء فطریات انسان هستن. وقتی این امور فطری باقی هستن، طبعا خانواده هم قابل در واقع زوال نخواهد بود. ممکنه تغییراتی در او صورت بگیره، تضعیف بشه، اما اینکه کلن بخواد از بین بره، این اتفاق نخواهد افتاد طبق این مبنا. این هم دومین پیشفرض این نظریه هست. سومین پیشفرض نظریه فطرت این هست که این تفاوت‌هایی که گفتیم بین زن و مرد وجود داره، تفاوت‌های طبیعی که بین زن و مرد وجود داره، به دنبال خودشون تفاوت در نقش‌ها، وظایف، مسئولیت‌ها و انتظارات رو در پیش خواهند داشت، یعنی در پی خواهند داشت. وقتی که طبیعت زن و مرد متفاوت باشه، این تفاوت طبیعی اقتضا می کند که در نقش ها و مسئولیت های آنها و حقوق آنها هم تفاوت هایی وجود داشته باشه، تا این در واقع تناسب بین اون تکوین که همون تفاوت های طبیعی هست و تشریع که همین تفاوت های حقوقی و وظائف هست، این تناسب بین تکوین و تشریع در واقع برقرار بشه. اگر قرار باشه که تفاوت طبیعی وجود داشته باشه ولی حقوق و مسئولیت ها که تفاوت های تشریعی هستن در واقع همه یکسان بشه، یعنی تفاوتی نباشه، یعنی کاملا اونجوری که فمینیست ها میگن حقوق و مسئولیت ها و تکالیف زن و مرد بخوایم یکسان قرار بدیم، این یکسان بودن حقوق و مسئولیت ها با تفاوت طبیعی سازگار نیست. همونطور که برعکسش هم، اگر زن و مرد یکسان بودن به لحاظ تکوینی، نمیشد حقوق اونها رو متفاوت قرار داد، این چون با هم تناسب ندارن. نظام تکوین باید با نظام تشریع تناسب داشته باشه. بنابراین وقتی که ما تفاوت طبیعی را به لحاظ تکوینی قبول کردیم، این به دنبال خودش تفاوت‌های تشریعی را هم خواهد آورد و این هم بنابراین مبنای سوم هست که ما در این نظریه علاوه بر تفاوت‌های تکوینی، تفاوت‌های تشریعی بین زن و مرد را هم میپذیریم. در تفاوت‌های خانوادگی و غیر خانوادگی میبینیم که در خیلی جاها تفاوت وجود داره. اسلام هم این تفاوت‌ها را به رسمیت شناخته است، بسیار از تفاوت. در این حال که خب حقوق و وظایف مشترک هم وجود داره بین زن و مرد، ولی بخش قابل توجهی از حقوق و وظایف متفاوت هستن. این هم نکته سوم و گزاره سوم. و اما پیشفرض ما، گزاره چهارم ما و پیشفرض چهارم ما این هست که این تفاوت‌هایی که گفتیم، چه تفاوت‌های تکوینی و چه تفاوت‌های تشریعی بین زن و مرد، تفاوت در ارزش‌گذاری را به دنبال ندارد. این یک قسم سومی از تفاوته اگر بخوایم قائل بشیم. اون چیه؟ اینه که بگیم زن و مرد از نظر ارزش‌گذاری با هم متفاوتن، یعنی جایگاه ارزشی یکسانی ندارن. مثلا بگیم که مرد از زن ارزشمندتر است، جایگاهش بالاتر است به لحاظ ارزشی، یا برعکس زن جایگاه ارزشیش از مرد بالاتر است. خب اینها دیدگاهی است که بعضن قائل هم داشته در تاریخ اندیشه ها که بررسی میکنیم. ما برتری ارزشی زن بر مرد را میبینیم که یک سابقه طولانی داشته در فلاسفه غرب. بسیاری بودن که مطالبی ازشون نقل شده که به هر حال مرد را جنس برتر و با ارزشتر میدانستند. خب از اون طرف در بین فمینیستا هم میبینیم که در این 100 سال اخیر یا کمی بیشتر واکنشی در واقع به اون نگاه منفی که به زن وجود داشته واکنش رو صورت گرفت و عده‌ای از فمینیست ها آمدن گفتن اتفاقا برعکسه و زن موجود ارزشمندی هست و ارزشمندتر است و زن هست که فضیلت و برتری دارد نسبت به مرد. مرد خصلت های منفی زیادی در وجودش هست، در ذات مرد هست. این بعضی از فمینیست ها به هر حال این نگاه افراطی رو به این مسئله داشتن، به مسئله تفاوت ها، خلاصه قائل به تفاوت ارزشی شدن و زن را به لحاظ ارزشی برتر از مرد دانستن. خب در دیدگاه اسلام که اینجا در واقع در نگاه مرحوم علامه طباطبایی و شیخ مطهری متجلی شده، میبینیم که این دیدگاه های افراطی و تفریطی همه نفی میشن و اصلا تفاوت ارزش گذاری مطرح نیست. تفاوت طبیعی پذیرفته می شود، تفاوت تشریعی پذیرفته می شود، ولی تفاوت در ارزش گذاری پذیرفته نمی شود. نه مرد ارزش ذاتی نسبت به زن دارد و نه زن ارزش ذاتی و برتری نسبت به مرد دارد، بلکه همونجوری که قرآن کریم میفرماید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب بنابراین این چهار در واقع پیشفرض اصلی و مهم در نظریه فطرت هست که بر اساس این چهار مبنا حالا ما باید بریم ببینیم که مرحوم علامه و شهید مطهری خود روابط خانوادگی را، استحکامش را و تضعیفش را چگونه تبیین می کنند. این مبانی چهارگانه را باید مفروض بگیریم و مورد توجه باشه. چرا؟ چون این مبانی در سایر مباحث تأثیر می گذاره و در واقع اونجا اثر خودش رو نشون میده تو مباحث بعدی که خواهیم آمد. بنابراین اینا مفروضات ما هستن که باید مد نظر قرار بگیره. خب بر اساس این مبانی ما باید اولا به این سوال پاسخ بدیم که چرا نهادی به اسم خانواده اساسا شکل گرفته. این یک سوالی است که در بیانات مرحوم علامه و شهید مطهری می شود این رو پاسخ داد بر اساس مطالبی که مطرح فرمودن. این یک سواله که ما سریع تر ازش رد میشیم. اساساً چرا خانواده به وجود آمده است؟ این سوالی است که مهمه و باید بهش جواب داده بشه. و بعد سوال مهمتر اینه که خب حالا به لحاظ استدامه، به لحاظ تداوم و استمرار چه عواملی باعث استمرار این نهاد خانواده می شود؟ بنابراین در واقع به تعبیر دیگری میتونیم بگیم علت، به تعبیر فلاسفه، علت محدثه خانواده چیه و علت مبقیه خانواده چیه؟ چه عواملی و چه عللی باعث احداث و ایجاد خانواده شدن؟ این میگیم علت محدثه. و چه عواملی باعث بقاء خانواده میشن و باعث استمرار خانواده میشن؟ به این هم میگیم علت مبقیه. این دو مرحله را اگر طی کردیم، در واقع اون شاکله اصلی نظریه فطرت خانوادگرایی، اون شاکله اصلیش مشخص میشه. خب و میتونیم اینو به عنوان یک مدل نظری خانواده مطرح بکنیم که اندیشمندان مسلمان یه همچین نظریه‌ای در مورد خانواده دارن. بر اساس این مبانی این عوامل رو مؤثر میدونن در ایجاد خانواده و در استحکام خانواده. خب اگر این رو تونستیم ارائه بدیم، این مدل رو تونستیم ارائه بدیم، وقتی یک نتیجه مهم دیگری هم ازش میتونیم بگیریم، از این مدل. این مدل رو میتونیم بیاریم به مقام تحقیقات کاربردی. چطور؟ میتونیم بیاریم بگیم که خب حالا که ما مدلی داریم در مورد خانواده که چگونگی شکلگیری و تداوم نهاد خانواده رو بر ما میتواند تبیین بکنه، بر اساس اون میتوانیم یک بحث آسیب شناسی هم انجام بدیم، یعنی بیایم بگیم که این خانواده موجودی که الان در جامعه فعلی دچار آسیب شده و به سمت خیلی جاها به سمت فروپاشی رفته و دچار تزلزل شده و دچار بی‌ثباتی شده، این رو هم میتونیم توضیح بدیم بر اساس همون مدل. این رو هم میتونیم، چون این نقطه سلبی همونه، اون جنبه ایجابیش بود، ما اون مدل در واقع جنبه ایجابی خانواده است، یعنی عوامل مؤثر در ایجاد خانواده و حفظ و استحکام خانواده و بقای خانواده. خب این جنبه ایجابیه، این جنبه مثبت قضیه است، اما همین یک جنبه منفی داره، یعنی اینکه چه عواملی میتونن بیان و خانواده رو در واقع تضعیف بکنن و موجب تزلزل و بی‌ثباتیش بشن. در اساس همین مدل ما میتونیم بی‌ثباتی خانواده رو هم توضیح بدیم، بگیم چرا خانواده الان دچار مشکل شده. چرا؟ چون عوامل استحکام خانواده رو فهمیدیم چیه. خب این عوامل استحکام خانواده وقتی دچار اختلال میشن و دچار آسیب میشن، اون مشکل بعدی به وجود میاد و خانواده به سمت در واقع تزلزل پیش خواهد رفت. حالا ما در واقع در ادامه انشالله در جلسه بعد وارد این بحث میشیم که ببینیم در واقع این دوتا سوال رو اول پاسخ بدیم که عوامل استحکام خانواده چی هست، بعد عوامل استمرار خانواده و استحکام خانواده چی هست، عوامل ایجاد، اول عوامل ایجاد و بعد عوامل استمرار و تداوم، و نهایتاً به اون نتیجه گیری برسیم که ببینیم چرا خانواده فعلی دچار مشکل شده. این رو انشاءالله در جلسه بعد ما ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.